سلام، 5 بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید جرمنی و نروژ گفتند گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. در این حال رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت ها در افغانستان به توافق نزدیک شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن آرش امویون با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید جرمنی و نروژ گفتند که گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان به توافق نزدیک شدند. حکومت ازبکستان در یک تلاش به خاطر کنترل ویروس کرونا وسایل وقایوی و تجهیزات طبی را به چین ارسال کرده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید جرمنی و نروژ گفتند که گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. یانس استولتنبرگ قبل از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که ناتو با ماموریت افغانستان متعهد است و همه تلاش ها را برای کاهش خشونت ها استقبال می کند. او از طالبان همچنان خواست که با اراده واقعی به میز مذاکرات بیایند. صلح و امنیت افغانستان از بحث های کلیدی نشست جاری ناتو در بروکسل است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان به یک توافق نزدیک شدند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در نشستی که به میزبانی شورای اتلانتیک در واشنگتن دایر شده بود گفت وای فکر میکند که آنها در گفتگو با طالبان به پیشرفت خوب دست یافتند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وای تلفنی صحبت کرده و از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده است. مایک پامپئو ناوقت دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان تماس‌های تلفنی جداگانه داشت و با آنها از پیشنهاد طالبان در مورد کاهش قابل ملاحظه خشونت‌ها خبر داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از ظهر امروز صرف در مرکز آرای بازشماری خواهد شد که بر تفتیش خاص آن تصمیم گرفته شده است. مرزا محمد حق پرست یک سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
تا حد زیاد فیصله ها مربوط به دفتر مرکزی است، اما احتمال دارد در 21 ولایت که هنوز زیاد مشخص نیست بازشماری را انجام دهیم. عملا بازشماری در مرکز آغاز می شود. امروز به ولایات توسعه نمی یابد. در روزهای آینده در ولایات نیز آغاز خواهد شد.
مقامات این کمیسیون روز چهارشنبه گفته بودند از همه نامزدان خواسته شده است تا ناظرانشان را به این پروسه معرفی کنند. کاروانهای حرکت مردمی برای صلح در ولایت زابل و کندوز به حمایت از صلح راهپیمایی کرده با علمای کرام، فعالان جامعه مدنی و بزرگان قومی روی آتش‌بس صحبت کردند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت که آنها در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل به حمایت از صلح نشست مردمی را انجام دادند. همه علما از اطراف درگیر جنگ خواستند که قتل افغانها رای حل نیست. رای حل این است که افغانها با هم بنشینند و دیگر این برادرکشی پایان یابد. یک کاروان دیگر حرکت مردمی برای صلح در شهر شیرخان بندر و ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز به حمایت از صلح پایدار راه پیمایی کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت ازبکستان در یک تلاش به خاطر کنترل ویروس کرونا، البسه محافظتی، دستکش‌های مخصوص، ماسک‌های وقایوی و سایر تجهیزات طبی را به چین ارسال کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز یک فرمان را توشیح کرد و حکومت این کشور میگوید یک تیاره کارگوی نظامی مملو از وسایل مورد نیاز طبی شهر تاشکند مرکزی این کشور را به مقصد چین ترک کرده است. مقامات ازبکستان برای ارسال دومین محموله تجهیزات طبی ازبکستان به چین آمادگی می‌گیرند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که مقامات چینی کمبود وسایل و تجهیزات طبی وقایعی را گزارش دادند. مقامات چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 1113 تن و شمار افراد مبتلا به این بیماری به بیش از 44000 تن رسیده است. به گفته کمیسیون ملی صحت عامه چین این ارقام تا نوقت دیروز ثبت شده است. ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر گذشته میلادی در شهر وهان در چین شیوع کرد، بعد به سرعت نه تنها به سایر شهرهای چین بلکه به دهها کشور دیگر جهان نیز سرایت کرده است. مرکز حقوق بشر برای ایران که در شهر نیویورک مستقر است میگوید ماموران استخباراتی ایران خبرنگاران را احضار کرده خانه هایشان را مورد هجوم قرار داده و وسایل کاریشان را ضبط میکنند. مرکز حقوق بشر برای ایران میگوید در جریان دو هفته گذشته حداقل 10 خبرنگار توسط شاخه استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند. به گفته این مرکز این اقدامات بر اساس کمپاین خاموش‌سازی انتقادات قبل از انتخابات پارلمانی در ایران آغاز شده است. انتخابات پارلمانی ایران به تاریخ 21 فوریه دایر خواهد شد. انتخابات داخلی حزب دموکرات آمریکا برای انتخاب نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دیروز در نیو همپشیر دایر شد. در این انتخابات برنی سندرز از همه رقبایش پیشی گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با اشاره به انتخابات نامزد حزب دموکرات در قصر سفید به خبرنگاران گفت:
صادقانه بگویم من ترجیح می دهم با بلومبرگ مقابل شوم تا برنی سندرز، زیرا سندرز طرفداران واقعی دارد. خواه شما او را دوست دارید یا نه، خواه با او موافق باشید یا نه، فکر می کنم حرف های او وحشتناک است، اما او پیروان خود را دارد. بلومبرگ فقط راهش را باز می کند.
به تاریخ 22 فوریه دور دیگر انتخابات داخلی حزب دموکرات در ایالت نوادا صورت می‌گیرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می‌شنوید. ناروی و جرمنی پیشنهاد کردند تا مذاکرات بین الافغانی را تسهیل کنند. این را منشی عمومی ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت. مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته که طالبان توافق کاهش خشونت ها گفته که طالبان به توافق کاهش خشونت‌ها در افغانستان نزدیک شدن. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان میگوید کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت به معنی آتش بس و قطع خونریزی است.
موقف ما پایان جنگ، کاهش خشونت که در حقیقت ما آتش بس در قبال داره و مذاکرات مستقیم.
آیا امیدواری های برای خاتمه جنگ طولانی امریکا در افغانستان به نظر می رسد؟ این را از یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن پرسیده ایم.
در تئوری بله امیدواری تا اندازه میتونه وجود داشته باشه، ولی در عمل ما شواهد و قرائن عملی از جانب طالبان متاسفانه تا الان ندیدیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سیروی مرکز باعث یک ذخیره عمومی در شهر کابل وجود داشت.
سابق قیقه خوب بود، نان سیاه مفروخ، رود مفروخ، ارزانم بود، پاکم بود، سیام بود، بسیار خوبش بود، بر صبح دیگه گرم گرم می آوردیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرمکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارشان. نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از گروه طالبان خواسته تا خشونت ها را کاهش دهد. او در مورد گفتگوهای بین الافغانی هم صحبتهایی کرده. میریم به بروکسل، جایی که مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی با خود داریم. مصطفی جان سلام به شما. تازه ترین حرفهایی که در مورد صلح افغانستان از بروکسل بیرون شده چیست؟ جزئیات بدهید.
یان ستولتنبرگ سرموشی ناتو لحظات قبل گفت جرمنی و ناروی پیشنهاد کردند که گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد و این را پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو اینجا در بروکسل به خبرنگاران گفت. فرشته جان، استولتنبرگ گفت که طالبان باید خشونت را کاهش بدند و اینکه با اراده واقعی و جدی به میز مذاکره بیایند. او گفت که از هر تلاش که منجر به کاهش خشونت در افغانستان شود حمایت میکنند. همچنان پیامش به طالبان این بود که اونها در میدان جنگ برنده شده نمیتونن و باید اراده واقعی نشان بدن. این اظهارات در حال است که هنوز نشانه آشکار و قابل ملاحظه از کاهش خشونت در افغانستان به چشم نمیخوره. طالبان در کنار گفتگو با ایالات متحده به نبرد در برابر نیروهای افغان و قوای زیر امر ناتو ادامه دادند و با وصف تلاش‌های واشنگتن برای پایان جنگ 18 ساله در افغانستان هنوز توافق میان آمریکا و طالبان به دست نیامده و نتیجه بیش از 10 بار گفتگوها در دوحه قطر هم مشخصا روشن نیست. اما پیام‌های خوشبینانه در مورد پیشرفت درباره کاهش خشونت از واشنگتن گرفته تا کابل و دوحه و بروکسل میرسه.
مصطفی جان، امنیت یکی از مسائل مهم است که ربط میگیره با صلح. در مورد تامین امنیت در نشست بروکسل چی گفته شده؟
استولتنبرگ بسیار به روشنی گفت فرشته جان که ناتو به ماموریت طولانیش در افغانستان کاملا متعهد است. ماموریت حمایت قاطع که وظیفهش آموزش و مشوره و کمک با نیروهای افغان است. ناتو گفته تا سال 2024 نیروهای افغان را تمویل میکنند. شما میدانید که در حال حاضر در چارچوب همین ماموریت در افغانستان حدود 17,000 نیرو در افغانستان حضور دارند که بسیاریشان سربازان و پرسنل ایالات متحده هستند. در مجموع وزیران دفاع و شریکانشان امروز چهارشنبه و پنجشنبه جلسهشان در این مورد برگزار میکنند و جلسه آغاز شده. اونها به روز پنجشنبه در مورد صلح و تعهد دوامدارشان در مورد امنیت افغانستان هم بحث میکنند و این نخستین نشست وسط وزیران است که از زمان برگزاری نشست رهبران ناتو در لندن در ماه دسامبر سال 2019 حالا اینجا در بروکسل مقر ناتو برگزار شده.
مصطفی جان، یکی از موضوعات مهم دیگر مسائل حقوق بشری است که همواره زنا در افغانستان نگرانیشان را ابراز کردند که مبادا حقوق که در 19 سال گذشته اینا به دست آوردن با توافق با طالبا این حقوق از دست بتن. در این مورد در بروکسل آیا بحث های شده که کوتاه بگوین؟
بله، ما در این مورد فرشته جان با کیبلی هاچسون نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو گفتگوی اختصاصی داشتم. من این سوال را مطرح کردم. خانم هاچسون با تاکید بر حفظ دستاوردهای 18 ساله در افغانستان گفت به ارزگذاری به حقوق بشری در افغانستان صلح نخواهد آمد.
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل پایتخت بلژیم با خود داشتیم، جایی که نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو همین اکنون جریان داره. شنیدین که استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته که به ماموریت افغانستان متحد است و از همه تلاش‌ها برای کاهش خشونت‌ها ای پیمان استقبال می‌کند. در این حال رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید طالبان به توافق روی کاهش خشونت نزدیک شدند و این توافق میان آمریکا و طالبان در چند روز یا چند هفته آینده امضا خواهد شد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا گفته که طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان با توافق نزدیک شدند. یک منبع هاگا از مذاکرات نمایندگان طالبان و امریکا با شرط افشا نکردن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بر اساس این موافقتنامه طالبان و امریکا برای 7 روز حملات بر یکدیگر و در مجموع همه عملیات هایشان را توقف می دهند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست به میزبانی شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت او فکر میکند که آنها در گفتگو با طالبان به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافتند. آقای اوبراین افزود هر گونه پیشنهاد در وضعیت که افغانستان قرار دارد چالش برانگیز است، اما با گفته او آنها در ارتباط با خبرهای خوب به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. منابع آگاه از گفتگوها در صحبتشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند اگر طالبان و امریکایی‌ها با کاهش خشونت موافقت کنند در آن صورت انتظار می‌رود که تا 10 روز دیگر این موافقتنامه امضا شود. با باور این منابع در بحث‌ها در ارتباط به امضای توافقنامه افغان‌های بی‌طرف هم سهم گرفته و در این بحث‌ها تعدادی از چهره‌های حکومتی هم شرکت خواهند کرد، اما نه با عنوان نماینده حکومت. آقای اوبراین یک بار دیگر سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را برملا ساخته، گفته که برای برقراری صلح باید خشونت‌ها کاهش یابند و برای پیشرفت مذاکرات صلح باید گفتگوهای معنادار بین الافغانی آغاز شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر این دو مسئله یعنی کاهش خشونت و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شوند، امیدوار است که در چند روز و یا هفته آینده مردم خبر خوب خواهند داشت. گزارش همچنان از دیگر شروط موافقتنامه هم خبر داده است، آن این که طالبان باید رابطشان با شبکه القاعده، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های تندرو قطع کنند. رابرت اوبراین در ادامه گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که نیروهای آمریکایی به کشورشان برگردند و گفته او این نیروها برای افغانستان قربانی زیاد و هزینه انگفته پرداختند. او افزود نیروها به طور مشروط افغانستان را ترک خواهند کرد که یکی از شرایط آن مسئولیت دوستان آمریکایی آنهاست و دیگر اطمینان از این که افغانستان دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. آقای اوبراین گفت فکر نمی کند که خروج نیروها فوراً انجام یابد. این در حال است که خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دو مقام طالبان امروز چهارشنبه گزارش داد که طالبان با واشنگتن هشدار داده که یا با پیشنهاد کاهش خشونت افروزه آنها در افغانستان پاسخ دهد و یا از میز مذاکره فاصله بگیرد. این دو مقام به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که ملا عبدالغنی برادر رئیس مذاکره کننده طالبان این هشدار را به واشنگتن داده است. ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در هفته گذشته همراه با زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه قطر ملاقات کرد. با گفته این منابع طالبان، امریکایی ها تا کنون به این خواست آنها پاسخ ندادند.
این که عکس العمل ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد توافق احتمالی طالبان برای کاهش خشونت ها در کشور چیست تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت به معنی آتش بس و قطع خونریزی است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری بر رادیو آزادی گفت افغانها و حکومت افغانستان نیز خواستار قطع جنگ در این کشور هستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پیشرفت‌های اخیر در گفتگوهای صلح میان آمریکا و گروه طالبان دفتر ریاست جمهوری افغانستان را به کاهش دائمی خشونت که منتج به آتش بس شود امیدوار کرده است. دفتر رئیس جمهوری میگوید که پیامدهای کاهش خشونت پایدار به معنای پایان جنگ و قطع خونریزی در این کشور است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
به این معنا که پایان جنگ، پایان خونریزی و یک فضاسازی به خاطر ای که ما به طرف مذاکرات مستقیم بریم. بنان موقف ما پایان جنگ، کاهش خشونت که در حقیقت آتش بس را در قبال داره و مذاکرات مستقیم.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا شام دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در تماس تلفنی در مورد پیشرفت گفتگوهای صلح توضیح داد. رئیس جمهور غنی در حساب تویترش نوشته که آقای پامپیو از پیشنهاد طالبان برای کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت خبر داده و این امر به گفته او قابل استقبال است. عبدالله عبدالله نیز در حساب تویترش نوشته که وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که کاهش خشونت زمینه را برای مذاکرات میان افغانها و صلح دائمی فراهم کند. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی تایید کرد که در گفتگوهای صلح با امریکا پیشرفت صورت گرفته، اما از توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرد. از سوی هم مارکوس پوتسل نماینده جرمنی در افغانستان با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح در قطر گفته است که هیچ طرف درگیر نباید پیشرفت در مذاکرات میان امریکا و طالبان را به خطر اندازد، بلکه همه باید برای آغاز مذاکرات میان افغانها اراده سیاسی نشان دهند. آقای پوتسل گفته است که کشورش آماده فراهمسازی سهولت‌ها در این زمینه است. در همین حال سید اسحاق گیلانی فعال سیاسی میگوید که امریکا و گروه طالبان به امضای توافقنامه صلح بسیار نزدیک شدند.
امی که آقای وزیر خارجه تلفن میکنه و همراه حکومت افغانستان همراه مسئولینش صحبت میکنه، معلوم میشه که اینا به نقطه آخر رسیدن. ما بسیار نزدیک شدیم، انشاءالله به زودی این پیام خوش به گوش ملت افغانستان خواهد رسید. خوشبینی موجود است و این یک کامیابی برای ملت افغانستان است.
برخی از رسانه‌های غربی نیز از پیشرفت بی پیشینه در گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان گزارش دادند. نیویورک تایمز نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا توافقنامه صلح با طالبان را به گونه مشروط تصویب کرده است، اما این روزنامه نوشته که توافقنامه با طالبان زمان امضا خواهد شد که این گروه در 7 روز اخیر ماه جاری میلادی تعهدات خود برای کاهش آزمایشی خشونت را عملی کند. به نوشته نیویورک تایمز، اگر توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شود، امریکا خروج تدریجی سربازانش از این کشور را آغاز می کند و گفتگوهای رو در رو میان رهبران سیاسی افغانستان و طالبان آغاز می شود.
مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان از سپتامبر 2018 میلادی به این سو جریان دارد، اما تا هنوز این دو طرف به یک توافق دست نیافتند. موانع اصلی بر سر راه صلح کدام ها هستند؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگو با ولی آریا تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در بروکسل پرسیده.
ما می‌بینیم که 3 شخصیت کلیدی سیاست افغانستان فعلا که عبارتند از آقای کرزی رئیس جمهور سابق و آقای غنی رئیس جمهور فعلی و آقای عبدالله رئیس اجرایی، در بین این 3 نفر موضع مشترک وجود نداره که این نه تنها در واقع موضع کلی دولت ره و نیروهایی که میخوان با طالبان مذاکره بکنن ضعیف ساخته، بلکه اگر سردرگمی بسیار کلان ره به وجود داورده که این از طرف به نفع طالبان تمام شده وقتی که آدم یک پارچگیری میبینن، از طرف دیگه طالبان هم مطمئن نیستن با کی مذاکره بکنن. در جانب طالبان هم چنین مطالب رو به عنوان یک نیروی یک پارچه نمیتونیم ارزیابی بکنیم، در نظر بگیریم. در بین از اونها هم دیدگاه های مختلف وجود داره، نیروهای متخاصم حتی بینشان وجود داره و همچنین در جانب جناح جامعه جهانی هم همچنین ما اشتراک نظر به صورت نداریم. در بین اعضای ناتو درست است در اینجا میبینیم وحدت نظر وجود داره، ولی خب کشورهای منطقه به اونها نمونه او هماهنگی که باید وجود داشته باشه بین اونها و بین جامعه جهانی و همچنین افغانستان وجود نداره.
فکر میکنین با توجه به منازعه طولانی در افغانستان، حکومت افغانستان، طالبان، جامعه جهانی در رأس ایالات متحده بتانن منافع مشترک بیابند که جنگ طولانی واشنگتن در افغانستان و پایانش برسه؟
در تئوری بله، امیدواری تو اندازه میتونه وجود داشته باشه، ولی در عمل ما شواهد و قرائن عملی از جانب طالبان متاسفانه تا حالا ندیدیم. در واقع مهمترین موضوع مسئله ایدئولوژی طالبان است. آیا در ایدئولوژی طالبان تغییری آمده که حاکی ازی باشه که اونا بتوانند در یک حکومت مشترک بشینند و قدرت را در واقع تقسیم بکنند با دیگران با کسانی
که میخوام بپرسم از شما جناب آریا که نوع نظام آینده همونطور که شما هم کوتاه بهش اشاره کردین، جمهوریت مبتنی بر دموکراسی و امارات اسلامی افغانستان مثل نیمه دوم دهه 90 میلادی که هر دو طرفداران و مخالفان خودش دارن، فکر میکنین رای میانه هست در میان؟
بسیار مشکل است تصور یک راه بینابین بین یک نظامی که او ایدئولوژیک است و هیچ نوع انعطاف پذیری در وجود نداره و گذشته تاریخیش هم ثابت ساخته و وضعیت عملکرد فعلیش هم ثابت می‌سازه و یک نظامی که ماهیت دموکراتیک و به نوعی سکولار داره. بنابراین تا زمانی که در عمل ما نبینیم یک تغییر عمده نمیتونیم به ابراز امیدواری بکنیم.
ولی آریا تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی مستقر در لندن بود که با خبرنگار رادیو آزادی در مقر ناتو در بروکسل صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقامات در چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 1100 نفر و شمار افراد مبتلا به این ویروس به بیش از 44600 تن رسیده. ستار فروغ جزئیات دارد.
کمیسیون ملی صحت چین به روز سه‌شنبه گفت که با جانباختن 97 تن دیگر در نتیجه ویروس کرونا، شمار قربانیان این ویروس در این کشور به 1113 نفر رسیده است. شمار افرادی که به این ویروس مصاب شدند به 44643 نفر افزایش یافته. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر گذشته در شهر ووهان مرکز هوبی چین کشف شد و به سرعت در این کشور گسترش یافت. تا امروز چهارشنبه موارد این ویروس در 25 کشور تایید شده است. یک تن در فیلیپین و یک شهروند ایالات متحده در چین جان باختند. بیرون از چین بیشترین موارد این ویروس در یک کشتی کروز قرنطینه شده در ژاپن مشاهده شده است. 175 نفر به شمول دو اوکراینی و یک افسر بخش قرنطینه در این کشتی به کرونا مصاب شدند. این کشتی در آغاز 3700 مسافر و عمله داشت و انتظار می رود تا چهارشنبه هفته آینده 19 ماه فوریه در قرنطینه باشد. بنابر شیوع ویروس کرونا در چین، 22 شرکت هوایی پروازهایشان را به آن کشور لغو کردند. رئیس سازمان صحی جهان از کشورها خواسته است که علی آنچه او تهدید بزرگ ناشی از شیوع این ویروس خوانده مشترکاً کار کنند. تدروس ادهانوم گبریسوس این خواست را در کنفرانسی که درباره مبارزه با ویروس کرونا دیروز در ژنو برگزار شده بود مطرح کرد. گبریسوس که در نشست خبری در ژنو صحبت می‌کرد گفت:
A virus can have more powerful consequences than any.
یک ویروس نسبت به هر حمله تروریستی میتواند پیامدهای بسیار نیرومند داشته باشد و این واقعیت دارد. اگر جهان نمیخواهد از خواب برخیزد و این ویروس را با عنوان دشمن شماره یک مردم در نظر نگیرد، فکر نمیکنم که از درسهای خود خواهیم آموخت.
رئیس سازمان صحی جهان گفته است در چین، جایی که 99% از موارد ویروس کرونا وجود دارد، وضعیت اضطراری باقی مانده. به گفته گبریسوس این ویروس تمام جهان را تهدید می کند.
اکنون هم از پیام های شما. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته: به تامین صلح در افغانستان خوشبین استیم. امان الله از ولسوالی گیلان غزنی پیام فرستاده و نوشته: کاهش خشونت ها اصلا فایده ای ندارد. حکومت باید این را در نظر بگیرد و طالبان باید آتش بس را اعلام کنند. یک شنونده ما که نام خود ننوشته گفته طالبان اگر خواهان صلحند باید با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند پیام فرستاده و نوشته خبرهای صلح مثبتند و مردم افغانستان را امیدوار به آینده خوب می سازد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از آرش امویون می شنوید.
نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل ادامه دارد. سرمنشی این پیمان گفته است که کشورهای جرمنی و ناروی ابراز آمادگی کردند تا گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل کنند. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان به توافق نزدیک شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا با وی تلفنی صحبت کرده و از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از ظهر امروز صرف در مرکز آرای بازشماری خواهد شد که بر تفتیش خاص آن تصمیم گرفته شده است. کاروانهای حرکت مردمی برای صلح در ولایت زابل و کندز به حمایت از صلح راهپیمایی کردند. مرکز حقوق بشر برای ایران که در شهر نیویورک مستقر است میگوید ماموران استخباراتی ایران خبرنگاران را احضار کرده، خانه هایشان را مورد هجوم قرار داده و وسایل کاریشان را ضبط کردند. ایالات متحده ای امریکا ایران را متهم کرد که از پرتاب ستلایت برای انکشاف راکت های بالستیک استفاده می کند. انتخابات داخلی حزب دموکرات امریکا برای انتخاب نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دیروز در نیو همشیر دایر شد. حکومت ازبکستان در یک تلاش به خاطر کنترل ویروس کرونا البسه محافظتی، دستکش‌های مخصوص و سایر تجهیزات طبی را به چین ارسال کرده است و مقامات چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 1113 تن رسیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو قیاسی.
عمران حیدری به تیم لیخیا گدانسک پولند پیوست. شمس همینی معاون مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که عمران حیدری مهاجم 22 ساله فوتبال کشور با عقد قرارداد 2.5 ساله به تیم لیگ برتر لیخیا گدانسک پولند پیوست. حیدری در فصل گذشته در تیم اولمپیا در لیگ دسته یک این کشور حضور داشت و در 20 بازی 12 گل و 2 پاس گل برای این تیم به ثمر رساند و عنوان آقای گل نیم فصل این رقابت‌ها را از آن خود ساخت. باشگاه لیخیا گدانسک در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر پولند از انجام 21 بازی با 31 امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد و تنها 10 امتیاز با تیم صدرنشین رقابت‌ها فاصله دارد. بازی‌های مرحله نهایی دومین دور رقابت‌های راهیابی بولینگ و مسابقات گزینشی تیم منتخب پایتخت با حضور 16 ورزشکار در بخش بانوان و آقایان دیروز در کابل برگزار شد. در پایان 8 چهره 4 بازیکن در بخش بانوان و نیز 4 چهره در بخش آقایان و مسابقات انتخابی شهر کابل برگزیده شدند. این رقابت‌ها هفته پیش با حضور بیش از 70 ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان آغاز شده بود که در نهایت 8 چهره در بخش آقایان و نیز 8 بازیکن در بخش بانوان و این مرحله راه یافته بودند. قرار است سومین دور مسابقات از این دست در آینده نزدیک برگزار شود. و کرونا باعث تعطیلی رقابت‌های فرمول 1 در شانگهای شد. چیوی کرونا در چین باعث شد رقابت‌های گرند پری فرمول 1 در شانگهای چین لغو شود. به نقل از دیلی میل، مسئولان ارشد فرمول 1 اعلام کردند که رقابت‌های گرند پری شانگهای که قرار بود تا دو ماه دیگر در این کشور برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد و در چین برگزار نمی‌شود. معلوم نیست زمان جدید برای این رقابت‌ها اعلام خواهد شد یا این دور از رقابت‌ها به محل دیگری انتقال خواهد یافت. به اساس گزارش‌ها تمام رقابت‌های فوتبال داخلی در چین به حالت تعلیق درآمده است. این رویدادها یا لغو شده یا به تعویق افتاده‌اند. مسابقات جهانی دوش، قهرمانی داخل سالن و مقدماتی المپیک توکیو برای بوکس و بسکتبال بانوان از جمله رویدادهایی بوده که لغو شده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امروییتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه در مورد افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان طبق بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. میشه بگوین که طبق بررسی هایی که شما نظر به قضایی که نزدتان مراجعه کرده، چطور از آمار خشونت، آیا افزایش یافته، کاهش یافته، چگونه است؟
بسیار تشکر از سوال شما. خشونت علیه زنان در سطح جهان، بخصوص در کشورهای رو به انکشاف و بخصوص در افغانستان، متاسفانه که همواره یک مشکل اجتماعی به حساب میره که این یک نگرانی خیلی عمده به وجود میارد، چه در خانواده، چه در اجتماع و در جامعه. بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده در جریان سال 1398 خورشیدی، تعداد قضایای واصله به این بخش به تعداد 916 مورد قضایا خشونت علیه زنان در بخش به ثبت رسیده، اما در سال 1397 خورشیدی به تعداد 902 مورد بود که متاسفانه 1.5% میزان افزایش خشونت ها را نسبت به سال قبل نمایانگر است.
متاسفانه بعد میشه بگوین که خشونت به چه نوع بر زنان در افغانستان اعمال میشه؟
متاسفانه که خشونت علیه زنان هماره چون رو به افزایش است، انواع و اقسام مختلف داره. البته طبق یک گزارشی را که ما تهیه کردیم و نظر به قضایای واصله که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده، یکی خشونت های فیزیکی هست که 180 مورد قضایا به ما مراجعه کرده که متاسفانه که 19.65% قضایا تشکیل میده. خشونت های لفظی و روانی هست که 145 مورد قضیه به ما مراجعه کرده که 15.82% مجموع قضایا را تشکیل میده. خشونت های اقتصادی هست، افزایش نشان میده، و خشونت های جنسی هست که 11 مورد بر ما مراجعه کرده که 1.20% تشکیل میده، و 374 مورد باقی قضایا شامل یک کاتگوری که ما به سایر موارد گرفتیم که در این سایر موارد خشونت های چون فرار از منزل، مطالبه تفریق، خشونت های فسخ نامزادی که بیشترین مواردش مرتبط به حق ازدواج در این کاتگوری ذکر شده.
خانم سفر، اگر بگوین که خشونت هایی که اکثرا در سالهای اخیر بر زنان تحمیل میشه، علل و عواملش چی است؟
خب دلایل مختلف داره. میتونه که پایین بودن سطح آگاهی مردم باشه، دیگه ای که مشکلات اقتصادی هست، تویانه های گزاف هست، دیگه ای که نبود امنیت و مسئولیت کافی در اجتماع، در خانواده ها، عدم دسترسی شاکی ها بر ادارات عدلی و قضایی، و همچنان موجودیت فرهنگی معافیت از مجازات. یکی از مسائل عمده و اساسی که خشونت ها اعمال میشه در خانواده ها، عرف و عنانات ناپسند هست. متاسفانه که به خانم ها در خانواده ها صلاحیت تصمیم گیری ندارن. حق ازدواج بسیار به ندرت خانم ها یا دخترای جوان قادر به این مسئله هست که فائق بیان. هنوز هم مشکلات کم سوادی زنان موجود هست در بسیاری ولسوالی ها، در قرا و قصبات، در جاهای مخصوصا که ناامن است، زنان و دختران نمیتونن که از سواد کافی بهره مند شوند. مثلا محدودیت های دسترسی زنان به ارگان های عدلی و قضایی هست که اونا نمیتونن که به اسرع وقت خود به ارگان های عدلی و قضایی برسانن. فساد اداری البته هم میتونه که یکی از دلایل افزایش خشونت ها باشه. از اینکه آمار کمیسیون نسبت به سال قبلش رو به افزایش است. سالهای قبل هم البته ما گزارشات را داشتیم که متاسفانه میدانه که سال به سال آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش بوده.
خب خانم سپر، پیشتر در صحبتایتان گفتین که یکی از دلایل افزایش خشونت علیه زنان ای است که اونا نمیتونن به ارگانهای عدلی و قضایی خود برسانن یا مراجعه کنن. دلیل از این چی است؟ چرا نمیتونن؟
موجودیت عرف و عنانات ناپسند در جامعه ای خود باعث از این میشه که آنها نتونن به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه بکنن.
مثلا
اگر خانم به یک اداره مراجعه میکنن، بسیاری اوقات ما میبینیم که او دیگر راه برگشت به خانواده ندارن. اما این خانواده ها اهمیت این موضوع را نداره که پیش از اینکه اینا خودشان یک تصمیم بگیرن یا محاکمه صحرایی های انجام بدن یا پیشداوری های انجام بدن یا قضاوت های بیجای کنن، اگر اینا به یک اداره رسمی مراجعه میکنن، طبیعی است که هر اداره که مراجعه میکنن در قدم نخست کوشش میکنن که امی قضایا بر میان خانواده ها یک راه حل قانونی پیدا بکنن. و از اثر فیصله هایی که بتانن که شیرازه خانواده ها را از هم نپاشن، ادارات کوشش میکنن. میبینیم که قضایا جزایی هست، باز او سارنوالی من خشونت علیه زنان است که قضایا میتونن که در صورت داشتن همچون مواردی که بتانن که امی ادعای خود ثابت بکنن، باید به سارنوالی های من خشونت علیه زنان مراجعه بکنن و از او طریق قضایاشان پیگیری خواهد شد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رسیدگی های مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با قضایایی که نزدشان مراجعه کرده چی گونه بوده؟ آیا قضایا حل شده؟
در جریان سال 1398، همان طوری که قبلا هم تذکر به عمل آمد، 916 مورد قضیه به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان مراجعه کرده. 150 مورد از این مشوره حقوقی داده شده.
بله.
چون قضیه بسیار یک قضیه هات نبوده و با یک مشوره میتونسته که امی مشکل از امی خانم حل شوه، قضیه خود انکشاف نداده اونا. به تعداد 15 مورد قضایا که خیلی متضرر بودن و آثار لتوکو وجود داشته، متاسفانه که صحت از اینا آسیب دیده بود، به شفاخانه عاجل ابن سینا در بخش حمایت از خانواده یا IMC راجع شده که از طریق از اونا تداوی رایگان صورت گرفته. به تعداد 305 مورد قضایا به سارنوالی من خشونت علیه زنان راجع شده. 29 مورد قضایا یای لادرک اونا در حوزه های پلیس مورد پیگیری قرار گرفته. 27 مورد قضیه که فرار از منزل بوده به وزارت امور زنان راجع شده. به تعداد 29 مورد از قضایا میانجیگری صورت گرفته و با میانجیگری به قناعت طرفین پرداخته شده و از پیشرفت قضیه جلوگیری صورت گرفته و شیرازی خانواده ها کوشش شده که از هم نپاشه.
خب راهکارهای مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه ساله گزارش ها در رابطه به مسائل مختلف که حقوق بشری انجام میتن و او را به دست نشر مسپاره. در هر گزارش پیشنهادات و راهکارهای را پیشنهادات را به دولت همیشه انجام داده تا از نتایج قضایا یا یافته های کمیسیون پیشنهاداتی که انجام میشه اینی میتونه که یک راه حل یا به خاطر بهبودی وضعیت زنان در سطح افغانستان مخصوصا در سطح ولایت تحت پوشش یک سهولت هایی را ایجاد بکنه. از این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش کرده که در رابطه با حضور زنان در ادارات عدلی و قضایی همواره پیشنهادات مشخصی داشته و حالا هم یک پیشنهاد مشخص داریم که دولت باید تعداد قضات محترم و تعداد سارنوال صاحب ها را در ارگانهای عدلی و قضایی بیشتر بسازه و مخصوصا پلیس باید همواره همکار و در رابطه با کشف و گرفتاری عاملین خشونت باید تلاش همه جانبه نمایه. دولت زمینی تحصیل و فراگیری علم دانش تنها در مراکز نی بلکه در ولسوالی ها قرا و قصبات این زمینه را فراهم بسازه تا دختران جوان از نعمت سواد بهره مند شوند. طبیعی است که در یک خانواده روشن فکر خشونت کمتر ظاهر میشه نسبت به یک خانواده کم سواد یا بی سواد. فقر و تنگ دستی هم یکی از چالش های عمده یا خشونت زا در جامعه است که اکثریت خشونت ها را اگر مطالعه شود موجودیت فقر و تنگدستی در خانواده ها است، چون زمینه کار بسیار کم است. خانم ها مخصوصا در اواخر شما میبینیم که چقدر فامیلا بی بضاعت هستند و سرپرست ندارند. از این لحاظ زمینه کار باید بر زنان میسر شود، مخصوصا بر زنان بی بضاعت. بر مردا زمینه کار میسر شود تا باشه که خشونت در خانواده ها کاهش پیدا بکنند. و دیگه که از وزارت محترم حج اوقاف تقاضا به عمل میاریم که زمینه ایره مساعد بسازن که همواره از طریق خطبه های نماز جمعه برای مردم در رابطه با حقوق اساسی زنان، در رابطه با حقوق که خداوند بر زن داده و همیشه باید از احترام شوه، ایره باید از همیشه تبلیغ خود داشته باشه. وزارت امور زنان باید همیشه تلاش بکنن که برنامه های آگاهی دهی و خوبی را در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان انجام بده و سکتورهای دیگه را جذب بکنند تا زمینه بهبودی وضعیت زنان فراهم بسازند. مخصوصا و همچنان از نهادهای جامعه مدنی در این راستا تقاضا به عمل میاریم که مخصوصا میدیا و رسانه ها هم باید در این راستا تلاش های همه جانبه خود داشته باشند.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر از توضیحاتتان.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می کنم شنونده های عزیز. آیا در مورد قدامت ساخت و ساز سیلوی مرکزی می دانید؟
یک فابریکه نانپزی که در 24 ساعت 200 تن آرد تولید می کند.
در گذشته تولیدات سیلوی مرکز چی بوده و به چی تعداد مردم در آن کار می‌کردند؟
این برای شهریای کابل که برای قطعات نظامی، برای پلیس، برای اردو، سایر مراجع دولتی نو تعیین می‌کردند.
40 نفر در دیگر تعیین بودیم، 40 نفر در دیگر تعیین بودیم. 12 شو شوکاری داشتیم.
و اکنون وضعیت این سیلو چگونه است و چرا مثل سابق تولید ندارد؟
ما با 20 تا 25 میلیون دلار می‌تونیم 5 سیلوی جدید با تکنولوژی مدرن بسازیم.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه‌ها جا داده‌ایم. در قدم اول شما را از پیشینه سیلوی مرکزی با خبر می سازیم. بعدن از چگونگی فعالیت این سیلو در گذشته و اینکه چرا اکنون سیلوی کابل تولید ندارد در یک مصاحبه ای که با یک تن از مسئولان انجام داده ایم واضح می کردن. من عفیفه ساکب هستم و شمیلا جاوید این برنامه را تهیه کرده است که اکنون گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
سیلو ذخیره‌گاهی است که در آن ماشین‌های برای پاک کردن گندم یا غله موجود است که می‌تواند تا سال‌های زیادی گندم را نگهداری نماید. سیلوی مرکزی که در ساحه بین کارته مامورین و خوشالخان کابل موقع دارد و ساحه وسیع را احتوا کرده است، در سال 1333 هجری شمسی با کمک مالی و تکنیکی اتحاد شوروی سابق تأسیس و در سال 1335 عملاً به فعالیت آغاز کرده است. این سیلو یک تصدی عامل منفع و دولتی بوده که از ابتدا تا سالهای زیادی اکثرا در قسمت ذخیره و پروسس گندم، تولید آرد و تولید انواع نان، ناشتا، رود و کلچباب فعالیت می کرده و نقش مهمی را در زندگی اقتصادی شهریان کابل و در پهلو به خاطر رفع نیازمندی های شماری از ادارات دولتی از لحاظ محصولات نان و گندم ایفا کرده و در تقویه اقتصاد دولت نیز سهم بارزی داشته است. عنایت الله هاشمی رئیس سیلوی مرکزی در مورد این سیلو توضیح بیشتر می‌دهد.
در ابتدا یک فابریکی نانپزی یک آسیا با ظرفیت 200 تن 24 ساعت آرد میکرد و یک فابریکی نانپزی که در 24 ساعت 200 تن او آرد تولید میکرد. مقدار پولش هم 2.5 میلیون دلار امریکایی در زمان شده بود. تولیدات از این تمامش خود دولت مصرف میکرد، تمام ادارات دولتی مکلف بودن که دیگه ببرن، چون فیصله خود دولت هم طور بودن. تشکیلش 1800 نفر بود، در 3 شفت کار میکرد، از 8 صبح تا 4 یک شفت 600 نفر کار میکرد، مامور و کارمند جمع. باز از 4 تا 12 شب شفت دوم بود که 600 نفر کار میکرد، باز از 12 شب تا 8 صبح 600 نفر کار میکرد. در روز ما نیجد از 500 جد خانم اینجا بود.
گفته میشود در اوائل تولیدات سیلوی مرکز محدود بود، اما بعدا در سال 1347 دستگاه ذخیره گندم به 50,000 تن توسعه یافته و دستگاه آسیاب نمبر 2 با ظرفیت تولید 200 تن آرد عادی در 24 ساعت اعمار و به بهره برداری سپرده شد. به تعقیب آن فابریکه نانپزی نمبر 2 با ظرفیت تولید 70 تن نان، ناشتا، رود در 24 ساعت تعداد گذاری شد. با گفته مسئولان سیلوی مرکز سالانه حدود 500,000 افغانی عواید دولت را تشکیل می‌داد. احسان عمر باشنده مکروریان اول شهر کابل می‌گوید سیلوی مرکز نه تنها در زمینه تولید انواع نان‌ها فعالیت داشت، بلکه به حیث ذخیره‌گاه آرد و گندم برای حالات اضطراری از آن استفاده صورت می‌گرفت.
سیلوی مرکز به حیث یک ذخیره عمومی در شهر کابل وجود داشت، همیشه مواد خوراکی برای حالات اضطراری و حالات غیر مترقبه این ذخیره می‌کرد. اونجا یک تعداد کارگرای بسیار فراوان اونجا مصروف کار بودن، نه تنها ای که برای شهریای کابل یک خدمت بسیار سودمند انجام میداد، بلکه برای قطعات نظامی، برای پلیس، برای اردو، برای اداره امنیت و سایر مراجع دولتی نون تهیه میکرد و به دستشون قرار میداد. یک دستگاه فوق العاده واقعا مفید، واقعا قابل توجه بود.
با گفته آقای عمر در گذشته غرفه های فروش نان، رود و ناشتای سیلو در بیشتر مناطق شهر کابل موجود و بیشتر مردم از این نان ها استفاده می کردند. خانم هاجره باشنده منطقه خوشحالخان کابل که سابق از نان سیلوی مرکزی خریداری می کرد از کیفیت آن تعریف می کند.
سابق خیلی خوب بود، نان سیاه مفروخت، رود مفروخت، دیگر می رفتیم، زنا می رفت می گرفت، بر چای صبح خود رود می گرفت. اموجا می رفتیم، غرفه بود منظم، اما تو می داد بر کلگی هر چی که می خواست. ارزانم بود، پاکم بود، سیام بود، بسیار خوبش بود. برای صبح دیگه گرم گرم می آوردیم، می خوردیم، پاک صفا بود، بسیار مردم خوش بودن. حال دیگه یک چیزی بیکاره شده، دل ما می سوزه بسیار.
اما سیلوی مرکزی در جریان جنگ ها آسیب دید و بیشتر دستگاه ها و ماشین های آن از بین رفته و قسمت های باقی مانده آن به غارت رفت. ولی با روی کار آمدن دولت انتقالی و کمک شماری از شرکت های خصوصی بعضی وسایل خریداری شده و فعالیتش دوباره آغاز گردید. اما دیر نگذشت که این شرکت ها بنابر کهنه بودن وسایل و مصارف بیش از حد در مصرف ورشکست شد. رئیس سیلوی مرکز باز هم در این ارتباط:
وقتی که فابریکه نانپزی بسته شد، شورای عالی تصدی در راستش خود وزیر زراعت بود، وزارت تجارت، مالیه و اقتصاد فیصله کردن ممی که ماشینی کهنه است، استهلاک شده، واقعا با کیفیت نانم نمیته، می نانپزی ها بسته شد. باز ما نانپزی ها بسته کردیم، که بستهش کردیم تشکیلش هم از بین بردیم، صرف یک دو پیرادار برش ماند. حال برای فعلا 145 نفر تشکیل داد.
با گفته مسئولان اکنون فعالیت سیلوی مرکز متوقف است. صرف بخش ذخیره گندم آن فعال و گندمی که از خارج به کشور می آید در آن نگهداری می شود. اما تعداد از کارگران بخش های مختلف سیلو همروزه به وظایفشان حاضرند. همکارم شمیلا جاوید به سیلوی مرکزی رفته و با یکی دو کارگر آنجا در مورد دلیل سقوط کارشان گپ زده است.
سلام شنونده های عزیز، ما همکنون در صحن سیلوی مرکز هستم، سیلوی که یک زمان حدود 1800 کارمند و کارگر در اینجا مصروف کار بودن و به نیروهای مسلح و دیگه بخش های دولتی کابل نان توزیع میکردن، اما حالا از این سیلو استفاده نمیشه. ما قسمی که میبینم تعدادی از کارگران در صحن این سیلو بیکار و مایوسانه در مقابل آفتاب نشستن. خب من میرم به طرف اونا و با اونا صحبت میکنم. سلام برادر، میشه خودم معرفی کنین؟
اسم من محمد امین، کارگر سیلوی مرکز.
خب قسمی که شما را میبینیم همونطور در بیرون استاده بودین، چرا؟
از ما ماشین آلات ما جور است، فابریکه ما فعال است، مثلا آسیای ما فعال است، نظام کار نداریم که بر ما راهنمایی کنه ما کار خود پیش ببریم.
یعنی مشکل در کجاست؟ کی باید امی اماهنگی را بکنه؟
این اماهنگی را همین مقامای بالای ما، رئیس سیلوی ما، معاون تخنیک ما، اینا بر ما کار مساعد کی ما خود ما کار میکنیم.
شما چقدر سال میشه که اینجا کار میکنید؟
من 37 سال میشه اینجا کار میکنم. سابق فابریکه اول داشتیم کار میکرد، فابریکه دو داشتیم، آسیای اول داشتیم، آسیای دو داشتیم، کلگی نمیا کار میکنیم.
سابق آیا زمین نان و چیزی که اینجا تولید میشدن مستقیم؟
بله، روز 3 تا نان کارت داشتیم، ما را میداد، هر روز خلطه داشتیم طرف خانه خود میبرد. حالا فعلا ما پشتینم یک برخشان نان سیلو خود ما علاقه هستیم. ببینن که امی مردم 80 70 نفر کارگر هستیم، کلگی با کار اینا میجه.
شنونده گرامی، در گوشه دیگی یکی از خانم ها توجه ما به خود جلب کرد که به گفته همکارانش مدت 30 سال در بخش های مختلف سیلو کار کرده. سلام علیکم، خدا معرفی کنین.
سلام علیکم، اسم من زیباست، کارگر فابریکه لمبردو سیلو.
میشه از خاطرات گذشته که زمان اینجا تعداد زیاد بود کار میکردن بگوین؟
در اینجا در حدود 40 نفر در یک تایم بودیم، 40 نفر در دیگه تایم بودیم، 40 نفر در دیگه تایم بودیم. 12 شب شوکاری داشتیم، 6 روز روزکاری داشتیم. بسیار معاش کم داشتیم، کوپن داشتیم، اضافه کاری داشتیم، بیلانس داشتیم. ما هیچ قصیش نبودیم. بر ما 5 تا نان میداد، فامیل ما را کفایت میکرد. دانه در پیاد چقدر سولیت بود. خواست ما اینمیست که رئیس جمهور ما فامریکه ما را فعال کنم و پس به فامریکه خود کار کنیم.
اقدامات وزارت زراعت در زمینه فعالیت سیلوی مرکز چیست؟ در این باره شمیلا جاوید مصاحبه ای را با علی اکبر رستمی، مشاور و رئیس نشرات وزارت زراعت، مالداری و آبیاری انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنید.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
آقای رستمی، میشه بگوین که چرا فعلا سیلوی مرکز نان سیلو تولید نداره؟
تکنولوژی هایی که در این سیلوها وجود داشت متاسفانه در جریان جنگ ها کلا از بین رفته. یک سروی مشترک بین وزارت زراعت و بانک جهانی صورت گرفته. اگر این سیلوها بازسازی شود حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز داره، در حالی که ما با 20 تا 25 میلیون دلار میتونیم 5 سیلوی جدید با تکنولوژی مدرن بسازیم. به این لحاظ فعلا اولویت و تمرکز وزارت روی سیلوهای جدید است که جاهایش مشخص شده در پنج ولایت و امسال قرار است از جمله پنج سیلو، سیلوهای کابل، قندار، هرات عملا کارش آغاز شد.
خب سیلویی که شما گفتین که به تازگی جور میشه، این چی تفاوت با سیلوی قبلی داره؟
خب البته این سیلوی نو جدید ساخته میشه بیشتر ذخایر استراتژیک است برای ذخیره گندم، کنترل قیام. در گذشته سیلوی که وجود داشته و سیلوی که جدید ساخته میشه تفاوت زیاد است. تکنولوژی های امروز مدرن است، اصلا تطابق و سازگاری با تکنولوژی های گذشته نداره. به این لحاظ این سیلوها مدرن و بر اساس نیازهای روز ساخته میشه. در شرایط کنونی سیلوها باید بیرون از محوطه شهر باشد. طبعا سیلوهایی که در گذشته ساخته شده به اساس نفوسی هموزمان ساخته شده، نفوذ کابل و سایر شهرها بسیار کم بود، اطرافش خانه‌های رهایشی کمتر بود، ولی حال نفوذ کابل از 1 میلیون به 7 میلیون حدوداً رسیده. بنابراین نیاز است ما سیلوهای جدید بسازیم. موقعیت سیلوی کابل بارکاب کابل است.
بله. چی فکر میکنین قبلا سیلوی مرکزی که فعال بود این میتونست بسیاری مثلا قطعات نان و روت و بعضی چیزهای دیگه که تهیه میکرد تامین کنه، آیا به ضرر تمام نمیشه؟
خود جریان جنگ ها متاسفانه کلا تخریب شده. شرایط افغانستان در اون زمان به می شکل بوده، فابریکایی که وجود داشت کلا از کار افتیده. استثناء در بعضی از سیلوها ممکن بعضی از تکنولوژی ها و تاسیسات که وجود داره نیمه فعال و حتی فعال باشه که او با شرایط کنی سازگاری نداره. به این لحاظ ما با توجه به یک ارزیابی جامع اقتصادی اجتماعی ترجیح داده شده تا ما به جای از این سیلوها بریم روی ذخایر استراتژیک جدید کار بکنیم. خب در اون زمان ممکن نیاز بوده ولی حال شرایط کنونی با اون زمان فرق میکنه. سکتور خصوصی اومده سرمایه‌گذاری ها را در بخش‌های مختلف کرده، در اون زمان سکتور خصوصی کمتر وجود داشت، حال سکتور خصوصی بهترین جایگزین است.
یعنی داینده پلان دارین به خاطر تولید؟
پلان‌های جدید ما 5 سیلو روی ذخایر استراتژیک است تا در حالات اضطرار ما بتونیم نیازهای مردم حل بکنیم. تجربه 1397 خشکسالی به سابقه افغانستان سپری شد، بیش از 220,000 متریک تن گندم توزیع شد و ما در بعضی جاها با مشکل ذخیره مواجه بودیم، ولی در قدم اول نیاز است ما به شکل کافی ذخایر استراتژیک داشته باشیم. طبعا بعد از اون سر از این فکر میشه که به چه شکل روی تولید کار شود.
تشکر.
شیرین